أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم. یکی دو نکته کوتاه رو مقدمتاً عرض بکنم، بعد هم یکی دو نکته راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها و از همه از اساتید خودم که وقتشون رو میگیرم عذرخواهی میکنم. نکته اول این که اخبار غیبی که در عالم نازل شده بسیار اخبار گران قیمتی است. خدای متعال هست که عالم به غیب هست و این علم غیب رو در اختیار کسی قرار نمیدهد الا خواص عالم الغیب، فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. اگر خدای متعال کسی رو برای رسالتی بپسندد، پرده های غیب رو از جلوی چشم او کنار میزنه تا با غیب عالم آشنا بشه. فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا. تازه گفتن وقتی اخبار غیب بناس بر این رسول نازل بشه تو این عالم، فضا با تعبیر ما، حالا به تعبیر ناقص ما، قرنطینه میشه. ملائکی از پیش رو پشت سر مراقبت میکنن که این اخبار غیبی در دسترس شیاطین قرار نگیره. خیلی این اخبار غیبی مهم و ارزشمند هستند برای هدایت انسان، برای دستگیری انسان. و وقتی انبیای الهی که حامل این غیب هستند و ارتباط بین ما و غیب این عالم رو برقرار میکنن، به اندازه ظرف وجودیشون اون علوم الهی در اختیار اونها قرار میگیره. وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام بالاترین این علم و این غیب الهی در اختیارشون هست. و در روایت هست، ملاحظه کردین که وجود مقدس در قرآن هست، نبی اکرم میفرماید که و ما هو علی الغیب بظنین، نسبت به اون غیبی که خدا امتار در اختیار این پیامبر قرار داده بخیل نیست. فقط این طرف باید ظرفیتی قابلیتی باشه، به اندازه‌ای که قابلیت بود این غیب رو در اختیار ما قرار میدن تا انشالله به تدریج عالم آماده بشه، در دوره ظهور یک جلوه‌ای از اون عالم غیب در عالم ما واقع بشه و به تعبیر روایات اون کلمه تامه مقیب ظاهر بشه در زمین انشالله. پس این یه نکته که این اخبار غیبی بسیار گران قیمت هستن. اینجور نیست که حالا اون چه گفته شده است بی ارزش باشه. دوم این که لذا عرض کردم به اندازه‌ای که انسان توجه داره، ظرفیت داره، این حقایق به انسان عطا میشه. ائمه هم فرمودن، در روایات هم هست، این مطالب ما رو یک جا نگید، یه کلمه یه جمله اگر استقبال شد، اقبال شد، اون وقت بعد بگید این کلمات رو. این اسرار دیگه. نکته دوم این که اولیاء معصوم، انبیای الهی، حجج الهی دو جنبه دارن. یک جنبه بشری دارن که لباس بشر پوشیدن و با ما همراه و هم نشین شدن و این اتفاق باید می افتاده، به خاطر اینکه اگر ارتباط ما بخواد با حضرت حق برقرار بشه و ما با اون غیب عالم مرتبط بشیم، حتما باید اون حقیقت نازل بشه در عالم ما، و الا اگر در عالم ما نازل نشه در دسترس ما نیست. خب وجود مقدس نبی اکرم و ائمه معصومین قبل از خلقت عوالم خلق شدن، ولی به ما چه مربوط؟ جامعه کبیره رو همه شما حفظید، ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و تهورت. چه ربطی به ما داره؟ بعد خلقکم الله و انوارن فجعلکم به عرشهی مهدقین، باز دست ما نمیرسه بهش. باید تنزل پیدا کنه، حتی من علینا بکم و فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع و يذكر في اسمه. خدای متعال اون حقایق رو در یه خانه های نازل کرد تا ما بتونیم حالا به اون خانه ها ورود کنیم، از اون حقایق دست برخوردار بشیم. پس یک جنبه بشری دارن، این برای این است که ما بتونیم با اونها ارتباط برقرار کنیم، و نکات لطیف دیگری هم هست. بالاخره در لباس بشر آمدن تا حجت بر ما تمام شه. و اما یه جنبه فوق بشری دارن که جنبه ارتباطشون با حضرت حق و ارتباط با غیب الهی است که اگر اون رو بردارید میشن یه بشر عادی دیگه، دلیلی نداره که از اونها تبعیت بشه. این اشکالی که خدای متعال از در قرآن از زبان بعضی مستکبرین نقل میکنه که به امم خودشون، به امم انبیا میگفتن که از یه بشر مثل خودتون چرا تبعیت میکنید، بشرن مثل نکن، چه نکته ای داره که از یه بشری که رو زمین را میره مثل خودتون شما پیروی کنید؟ عنایت میفرمایید. به یه معنا این درسته دیگه، اگه واقعا یه بشریست مثل خود ما، تسلیم او باشید، او رو تصدیق کنید، هرچه گفت بپذیرید، در سایه او حرکت کنید، چه معنا میده؟ دلیلی نداره. اما توجه به یه نکته نمی کردن که این کسی که لباس بشر پوشیده حلقه ارتباط ما با عالم غیب و عالم الهی است. درسته لباس بشر پوشیده، اما این جنبه دوم است که موجب می شود ما از او تبعیت کنیم. اگر این ارتباط با حضرت حق رو نداشت، دلیل نداشت ما دنبال او حرکت کنیم. حالا که این ارتباط رو داره، اگر ما نمی خواهیم به سمت خدا حرکت کنیم که هیچ، ولی اگر بناس به سمت خدا حرکت کنیم، از مسیر او باید حرکت کنیم، از تبعیت با او باید حرکت کنیم. لذا به اندازه‌ای که ما اون جنبه غیبی انبیا و حجج الهی رو میشناسیم، به همون اندازه امکان ارتباط با خدای متعال برقرار میشه، به همون اندازه امکان بندگی خدای متعال برای ما فراهم میشه، و به اندازه‌ای که از اون جنبه غیبی محرومیم، از معرفت الهی و از عبادت خدا محروم میشیم. اگر کسی میخواد در مسیر بندگی حرکت کنه و پرده ها کنار بره، مقامات توحید رو به دست بیاره، فتوحات معنوی براش بشه، راه به سوی عالم غیب براش گشوده بشه، مقام معرفت براش حاصل بشه، مقام محبت براش حاصل بشه، بعد اون جنبه غیبی ائمه رو بشناسه و درک بکنه. والا اگر درک نکرد، در حجاب همین عالم باقی میمونه و دیگه نمیتونه به سمت خدای متعال حرکت کنه. معنای این آیه نورانی که همه شما معنوسید و حفظید و مکرر خونده اید همینه. خیلی مقام معارف بلندی در این آیه هست. یه نکته رو من اینجا عرض بکنم که یکی از کلیدهای فهم معارف و فهم قرآن انس با این کتابه. انسان اگه اهل انس شد، به تدریج پرده ها کنار میره، سخت‌ترین معارف هم برای انسان سهل و آسان میشه. این مال انس با کتابه. من همیشه عرض کردم این معارفی که در آیت الکرسی است خیلی معارف بلندی است، ولی چون همه با این آیات معنوسن، خیلی راحت انسان این معارف رو تلقی میکنه. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور. خیلی حرف مهمی است این آیه گفته شده که انسان ها ذیل یکی از این دو ولایت حرکت میکنن، یا ولایت الله یا ولایت اولیای طاغوت، و سیرشون با این دو تا ولایت یا در وادی نور یا در وادی ظلمات، یا در وادی جنت یا در وادی جهنم و نار. خیلی معارف بلندی است، ولی به خاطر انس انسان با این آیات راحت فهم میشه. این آیه شریفه همین طوری است. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، من لباس بشر پوشیدم، در بشر بشر بودن مثل شما هستم. به تعبیر دیگه بشره من مثل شماست. شاید بشه اینجوری معنیش، اما یوها الیه، حقیقتی به من عطا شده، به شما عطا نشد. اون چیه؟ به من حقیقت توحید وحی شده. یوها الیه انما الهکم الهون، این حقیقت به من وحی شده. اگر کسی به این حقیقتی که به نبی اکرم وحی شده و اون ارتباط حضرت با غیب الهی است راه پیدا کنه، به حقیقت توحید و لقاء الله دست پیدا میکنه. اگر میخواهید به لقاء الله برسیم از این عالم و از همین عالم عرض تا مقام لقاء الله پیش بریم، باید به اون جنبه غیبی نبی اکرم، به اون وحی حضرت مرتبط بشیم. اضافه من کانه یرجو لقاء ربه، اگر دنبال ملاقات پروردگار تو این عالم هستید را بیفتید با من. چه کار کنیم؟ ولی عمل اولا سالن ولو اشرک به عبادت ربهی احدا. به اندازه ای که انسان به اون غیب الهی مرتبط میشه به توحید و معارف دست پیدا میکنه. نزاینات کنید به اندازه ای که ما مقامات غیبی ائمه رو میشناسیم، به اون اندازه امکان استفاده از اونها و همراهی با اونها فراهم میشه. بعضی اشکال میکنن به من که اینا چیه میگی، به چه درد مردم میخوره؟ اصلا تمام معرفت همینجاست، همینو به درد آدم میخوره. انبیا آمدن پرده رو کنار بزنن، ما رو با غیب عالم آشنا کنن. به اندازه‌ای که ما با اون غیب آشنا میشیم به خدا میرسیم، و طریق معرفت هم اولیاء معصومن. به اندازه‌ای که پرده کنار میره با اون حقایق غیبی آشنا میشیم، ما میتونیم راه پیدا کنیم. وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها در این جنبه بشری و جنبه غیبیشون یه امتیازاتی دارن. من نمیخوام بحث بکنم از نسبت بین معصومین ها. معصومین نسبت بینشون اصلا فوق فهم ماست. ما گاهی ورودهایی میکنیم که از فهم ما خارجه، خیلی هم به درد ما نمیخوره. عنایت میکنید فلان مثلا امامزاده بالاترن یا فلان، خیلی به درد ما نمیخوره. عنایت میکنید، ولی خیلی وقتا سوالها خیلی برای ما مفید نیست، نمیتونیم بفهمیم که مقامات معصومین کدوم بالاتره. خیلی به کار ما نمیاد، هر کدومشون فوق کلاس ما هستن. عنایت میکنید، همشون فوق ظرفیت ما هستن اگه بخوایم استفاده کنیم. من نمیخوام مقایسه بین مقامات معصومین کنم، یه بحث دیگری است. ولی وجود مقدس فاطمه زهرا هم در جنبه بشریشون، هم در جنبه غیبیشون یه امتیازاتی دارن، امتیازات فوق العاده است، هم در جنبه غیبی هم در جنبه بشری. شناختن اون جنبه های غیبی حضرت هم خیلی فوق العاده است. این حدیث نورانی که همه مراجعه فرمودید، باز از حفظید و تفسیر فرات نقل کرده، از امام صادق علیه السلام. اونجا امام صادق علیه السلام وقتی لیلة القدر رو معنا میکنن که خیر من الف شهر دیگه، خیلی لیلة القدر فوق العاده است. خدای متعال در این سوره بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلة القدر ما ادراک ما لیلة القدر، ما قرآن رو در شب قدر نازل کردیم. خود قرآن که یه امر عظیمی است، ولی و ما ادراک ما لیلة القدر، چه میدانی شب قدر چیست؟ یک کتاب رها میشه، انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، گویا لیلة القدر یه امر خیلی فوق العاده و با عظمتی است که قرآن هم در ظرف لیلة القدر نازل شده. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر، عالمو به مطلع الفجر میرسونه این لیلة القدر. این لیلة القدر حضرت فرمودن اللیل فاطمه و القدر الله. خود این اضافه هم یه نکته ایست، فاطمه الله یعنی یک نسبت خاصی با خدای متعال داره. این مخت از میدونی راجع به مقاطع ائمه داریم دیگه، که خدایتون رو مختص به خودتون قرار دادی، اختصصتهم لنفسک. حضرت زهرا سلام الله علیها خدای متعال ایشونو برای خودش قرار داده، اللیل فاطمه بلقدر الله. عنایت فرمودین. بعد فرمود فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلة، اگر حضرت زهرا رو بشناسید حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر، به درک شب قدر رسیدید، اون شب قدری که خیر من الف شهر، وارد شب قدر شدید. کسی به شب قدر رسید به حقیقت قرآن راه پیدا میکنه. این رزق در شب قدر نازل شده، اسرار قرآن در شب قدر نازل شده. کسی به شب قدر رسید به قرآن میرسد به اندازه خودش. هر کسی به اندازه خودش اگر به شب قدر برسه به اسرار قرآن میرسه. به حقایق این کتاب الهی میرسه که هرچه خدای متعال در کتب آسمانی به انبیا 124 هزار پیغمبر داده، جامعه ترش در این کتاب هست. به حقایق این کتاب راه پیدا میکنه کسی به شب قدر راه پیدا کنه. او ظرف نزوله. ایشون دست کردم در اون جنبه غیبیشون هم یه امتیازاتی دارن. این آیه شریفه‌ای که در سوره مبارکه عرض کنم دخان هست، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیها یفرق و کل امر حکیم، می فهمد حامیم که حالا بعد معنا بشه، بعد می فهمد کتاب مبین و الکتاب المبین، کتابی که همه حقایق رو او آشکار میکند. انا انزلناه، ما این کتاب رو نازل کردیم، فی لیلت مبارکه، در یک شب لیله مبارکه، ای انا کنا منذرین فیها یفرق و کل و امر حکیم، هر امر حکیمی که از طرف خدای متعال نازل میشه در ظرف شب قدر بست و انتشار و تفریق پیدا میکنه. در قبل از لیلت القدر به بست و انتشار نرسیده، لذا دست ما هم بهش نمیرسه. بعد از تنزل در شب قدر تفصیل پیدا میکنه، لذا برای ما امکان دسترسی بهش فراهم میشه. فیها یفرق و کل امر حکیم. ذیل این آیه روایت خیلی عجیبی است. در کتاب شریف کافی این حدیث رو نقل کرده، خیلی عجیبه که یکی از علمای مسیحیت آمد محضر حضرت موسی بن جعفر در اوریز که نزدیکی مدینه است، و حضرت عرض کرد آقا من خیلی زحمت کشیدم تا رو شما رو پیدا کردم، 30 سال دارم به خدا التماس میکنم، التجاء میکنم که من رو به عالم زمان خودم و دین حق زمان خودم برسونه، بالاخره بعد 30 سال به شما راه پیدا کردم، مجانی شما رو پیدا نکردم. خلاصه 30 سال دارم شب و روز میگردم، در طلب هستم، عنایت میکنید. بعد به حضرت عرض کرد که کتب آسمانی هم خوندم، تورات خوندم، انجیل خوندم، قرآن خوندم، ظواهر کتب آسمانی هم میدانم. یه سوالی از حضرت کرد، خود سوال سوال شیرینیه، به حضرت عرض کرد باطن این آیات چی؟ همین آیاتی که خوندم، بسم الله الرحمن الرحیم، حامیم و الکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذری فیها یفرق و کل و امر حکیم. باطن این آیات چیه؟ ظاهرش رو همین ترجمه ایست که شد، اون حقیقت باطنی که این آیات داره بیان میکنه چیه؟ لیله مبارکه یعنی چی؟ حامیم یعنی چی؟ کتاب مبین یعنی چه؟ امر حکیم چیه؟ تفریق امر حکیم یعنی چه؟ باطن اینها چیست؟ پیداست آدم قابلی بوده، حضرت جواب دادن. از کردم حدیث در کافی است، در باب مولد حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه اونجا نقل کرد. حضرت فرمودن حامیم اشاره به نام وجود مقدس رسول الله است، همون محمد صلی الله علیه و آله است. که گویا نام حضرت در بعضی از کتب آسمانی قبل هست. بعد میفهمد کتاب مبین وجود مقدس امیرالمومنین هستند. حالا این بعد توضیح داده بشه. الکتاب المبین، اون کتاب مبین الهی وجود مقدس امیرالمومنین هستند که تمام حقایق در اوست. نهت فرمودین. بعد فرمودن که لیله مبارک وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها. انا انزلناه فی لیله مبارکه. این عنوانم خودش عجیبه که در اینجا چرا از حضرت به عنوان لیله مبارکه نام برده، یه جایی از حضرت به عنوان لیله القدر نام میبرن که تمام تقدیرات عالم در ظرف وجود مقدس حضرت شکل میگیره، یه جا به عنوان لیله مبارکه نام میبرن. در اونجا انا انزلنا فی لیلة القدر ظرف نزول قرآنه، در اینجا ظرف نزول حقیقت ولایت. فیها انا انزلناه فی لیلة، این کتاب مبین که وجود مقدس امیرالمومنین هست، حقیقت ولایت امیرالمومنین در این ظرف تنزل پیدا کرده تو عالم ما. گویا اگر این لیلة القدر نبود، این لیله مبارکه نبود، نه کتاب نازل می شد نه ولایت ما. انا انزلناه فی لیلة مبارکه، این غیب حضرت زهراست. مقام غیبیشون یکی از شؤونش اینه که حقیقت کتاب و حقیقت قرآن و حقیقت ولایت امام علیه السلام در این ظرف تنزل پیدا کرده. فیها یفرق و کل و امر حکیم. یکی از خصوصیات لیله مبارکه اینه که اون کتاب مبین در این ظرف نازل شده. حالا بزرگان بفرمان، من که نمیدونم یعنی چه. فیها یفرق و کل امر حکیمی دوم خصوصیتشه. هر امر حکیمی در این شب قدر تفصیل پیدا میکنه، تفریق پیدا میکند. این امر حکیم چیه؟ حضرت فرمودن اولا فیها خیر کثیر، حکمت خیر کثیر دیگه، و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا. اون حقیقت حکمت که تمام حکمتها از اون ناشی میشه در عالم ما، اون حقیقت حکمت در ظرف وجود مقدس حضرت زهرا تنزل پیدا میکنه و بعد تفصیل پیدا میکنه. اون امر حکیمی که در این ظرف نازل میشه بعد تفصیل پیدا میکنه چیست؟ فیها یفرق و کل امر حکیم. وقتی تفصیل پیدا کرد، حالا در عالم ما تنزل پیدا میکنه. در این ظرف اون حقیقت حکمت تفصیل پیدا میکنه، بعد در عالم ما نازل میشه. این حکمت چیست؟ اولا خیرون کثیر، خیر کثیر در وجود حضرت تنزل پیدا میکنه، در وجود حضرت تفصیل پیدا میکنه، منتشر میشه. عجیبش این حضرت فرمودن این امر حکیمی که تفریق پیدا میکنه، امر حکیم، فرمود فرجل حکیم و رجل حکیم و رجل حکیم. این امر حکیم ائمه علیهم السلام هستن که یکی بعد از دیگری در ظرف وجود حضرت زهرا این حقیقت حکمت الهی که در امام تجلی میکنه و امام صاحب اون امر حکیمه، بلکه خود کلمه حکمت هست، این امر حکیم در وجود مقدس حضرت زهرا تنزل پیدا میکنه و تفصیل و تفریق پیدا میکنه. لذا عنایت کردید غیب حضرت زهرا ظرف نزول همه حقایق غیبی است، ظرف نزول کتابه، ظرف نزول ائمه علیهم السلام هست، ظرف نزول ولایت امیرالمؤمنینه. انا انزلنا، هم کتاب مبین در این ظرف نازل شده، هم حقیقت امر حکیم در ظرف وجود مقدس زهرا تفریق پیدا میکنه و بعد وارد عالم ما میشه. ائمه علیهم السلام که هر کدوم رجل حکیمن در این ظرف تفریق پیدا میکنه. یکی از آیات دیگری که باز به یک معنا غیب حضرت زهرا رو بیان می‌کند و نسبت این غیب رو با ائمه علیهم السلام و با تمام حقایقی که به انبیا عطا شده و با نبی اکرم، یکی از آیات قرآن که مقام باطنی حضرت زهرا رو، اون غیب حضرت رو بیان می‌کنه و پرده برمی‌داره و همون بیان نورانی قرآن، آیه مبارکه نوره که بازم همه شما حفظید این آیه رو، جز آیات فوق العاده واجد معارف و فوق العاده اثر گذاره. انس با این آیه الله نور السماوات والارض، که حالا امام رضا فرمودن ای هدا من فی السماوات و هدا من فی الارض، تمام عوالم با نور الهی هدایت میشن، تمام، هیچ مخلوقی نیست که وقتی هدایت میشود چیزی غیر از نور الهی او رو هدایت بکند. الله و نور السماوات، تمام عوالم اگر هدایت میشن به سمت مقصد، به سمت خدای متعال، سیری دارن، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام عالم در هدایتشون با نور الهی هدایت میشن. این نور الهی رو وقتی خدای متعال میخواد بیان کند که چجوری در عوالم تحقق و تنزل پیدا کرده، حالا عوالمی رو ذکر میکند، در یه نگاه سه مرحله تنزل برش ذکر میکنه. یکی مرحله مثل و نورهی، این نور یه مثل داره، متمثل در یک مثلی شده، در یک حقیقتی متمثل شده که در توحید صدوق فرمود مثل نور وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مثل نور خداست. که میدونید در این مقام امیرالمؤمنین و رسول گرامی اسلام یک حقیقتن، فرمود من و علی یک نور بودیم، در صلب عبدالمطلب از هم جدا شدیم، یک نوره. این همون مثل نورهی، یعنی نبی اکرم، یعنی امیرالمؤمنین. بعد فرمود این مثل نور مثل یک چراغدانی است که چراغ‌های در او برافروخته شده. این چراغ‌ها از یه روغن زیتون صافی از کنم شعله می‌گیرن، که حالا خود اون درخت زیتون و این روغن این درخت رو هم توصیفات عجیبی کرده این آیه، تا میرسد به جایی که این انوار نازل میشن، نورون علی نور. فرمود مثل نور الهی نبی اکرم، مشکات این نور که در یه روایت قلب نبی اکرمه، در یه روایت دیگه فرمود وجود مقدس فاطمه زهرا است که همون قلب نبی اکرمه دیگه، مقام قلب نبی اکرمه. پس نسبت حضرت زهرا در عالم غیب با نبی اکرم، فرمود قلب نبی اکرمه. مثل نورهی که مشکاتن، اون مشکاتی است که چراغدانی است که وقتی نور نبی اکرم میخواد تو عوالم تنزل پیدا کنه، در این چراغدان تنزل پیدا میکنه. اگر این چراغدان نباشه، این نور نازل نمیشه در عالم ما، در عوالم، درست شو؟ همه عوالم ها این نور الهی در نبی اکرم متمثل میشه، در این مشکات تجلی پیدا میکنه. که عرض کردم شاید این مثل هم نبی اکرم هم امیرالمؤمنین، در این چراغدان تمثل تنزل پیدا میکنه. در کجا؟ در همه عوالم، عالم ملائکه، عوالم بالاتر، عوالم مادون. اون چراغدانی که نور الهی بعد از اینکه در نبی اکرم تمثل پیدا کرد، نه در عالم ارضا، حضرت قبل از اینکه بیان تو عالم ارض مثل اون نوری است، بعد در یه چراغدانی تنزل پیدا میکنه، این چراغدان وجود مقدس حضرت زهراست که هم نور نبوت نبی اکرم، هم همه انوار در او تنزل پیدا میکنه. مثل نوری کمشکات فیها مصباحون، المصباح فی زجاجتن. این دوتا مصباح در روایات به وجود مقدس امام مجتبی به سید الشهدا تعبیل شده. این دوتا چراغی که عالم با این دو چراغ باید روشن بشه، در این چراغدان تجلی پیدا میکنه. اگه این مشکات نباشه، این دو تا چراغ در عالم ما تنزل پیدا نمیکنه. عنایت فرمودین المصباح فی زجاجه، دیدید یک چراغدانی بوده، یک شعله ای بوده، حالا مثلا فرض کنید فتیله ای که روشن میکردن، حبابی که این حباب هم محافظ این شعله بوده، همین نور رو تجلی میداده. فرمود باز زجاجه وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیه هستند. این نسبت حضرت زهرا با نبی اکرم و امیرالمومنین و اهل بیت. حالا در یه روایتی هم زجاجه و امیرالمومنین تفسیر شده، اونم باید نکته ای داره. بعد این نور تنزل پیدا میکنه تا میاد نورون علی نور. فرمود امامون بعد امام من ولد فاطمه. این چراغ هایی که در عالم روشن میشه، ائمه ای هستند که از مسیر حضرت زهرا در این چراغدان در عالم تجلی میکنن. اگر این چراغدان نبود، ظرفی برای تجلی انوار ائمه نبود. فیها یفرق کل امر حکیم. تا این چراغهایی که در عالم برافروخته میشن میان فی بیوت، حالا در یه خانه های قرار میگیرن. این خانه ها خانه های انبیا هستن. یعنی تمام انوار هدایتی که در خانه های انبیا نازل می شده، که مقصود از خانه های انبیا که فقط خانه جسمانیشون نبوده، خانه های انبیا یکیش خود جسم خودشون است که انبیا در جسمشون تو این عالم ظهور پیدا می کنن دیگه. اجسام انبیا خانه هاییست که نور انبیا در این خانه تجلی می کنه. یکی همون خانه گلیشونه که باز فوق العاده است، یکی مشاهدشونه، یه ولی هم خانه باطنی هم هست. بیوت انبیا بیت نبوتشونه، یه بیتیست تو عالم. اگر کسی وارد اون بیت شد در سلامته. رب اغفر لی ولی والدیه، این از بیان حضرت نوح هست، ولی من دخل بیتیه مؤمنن. این دخل بیتیه مقصود خانه گلی که نیست، تمام امت مؤمن حضرت وارد بیت نبوه حضرت میشن، لذا به ایمان میرسن. ولی من دخل بیتیه مؤمنن ولی المؤمنینه. این بیت که نور الهی، بیوتی که نور الهی در او تنزل پیدا میکنه که بیوت انبیاست، حالا وقتی تو این خانه ها تنزل پیدا کرد که یکی هم خانه های ائمه علیهم السلام تو این عالمه، جسمشون هست، حرمشون هست، بیت امامتشون هست، که کسی وارد اون بیت امامت بشه به حقیقت ولایتشون راه پیدا میکنه. عنایت بکنید رابطه انبیا با حضرت زهرا چیه؟ انبیا بیوتی هستند که اون نور الهی در نبی اکرم متمثل میشه، در مشکات حضرت زهرا تجلی پیدا میکنه، میاد تو بیوت انبیا. یعنی همه خانه های انبیا ذیل حضرت زهرا تعریف میشن. تمام انوار هدایتی که در خانه های انبیا نازل میشده و اولیای الهی در طول تاریخ، مؤمنین در طول تاریخ، موحدین در طول تاریخ با این چراغ در عالم حرکت میکردن، رو به خدا میرفتن، هر گشایشی برای مؤمنی میشده تو عالم، فتوحات معنوی میشده، فتوحات باطنی میشده، درهایی به سوی مقام معرفت و محبت، به سوی عالم غیب الهی برشون باز میشده، مشاهداتی پیدا میکردن، نورانیت عقل پیدا میکردن، تمام در ذیل خانه های انبیا بوده. و اون چه از حقیقت کتاب و ایمان در خانه های انبیا نازل می شده، از مسیر مشکات نبی اکرم نازل می شده. هیچ پیغمبری تعلیمی بهش نمی شده الا از مسیر نبی اکرم. از قدم این آیه فوق العاده نورانی مسیر جریان هدایت در عالم رو عوالم رو توضیح می ده. الله نور السماوات و الارض مثل و نورهی، خیلی مثل عظمت داره. کمشکاتن فیها مصباحون، المصباح فی زجاجتن از زجاجتو کنه و کوکبون دوریون. خیلی تعریف عجیبی است. یوقد من شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن ولا غربیه یکاد و زیتها یضیء ولو لم تمسس نار، نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا. هر کسی نمیزونه به این نوری که از مسیر حضرت زهرا تو این عالم تنزل پیدا میکنه راه پیدا کنه. یهد الله لنورهی من یشا. این آیه رو بخونم ارزمو جمع کنم. وقتی خدای متعال وحی نبی اکرم رو میخواد توضیح بده، اون وحی فوق‌العاده‌ای که من گمان میکنم اون وحی است که واسطه‌ای هم در میان نیست، رسولی نیست، مستقیم خدای متعال با حضرت تکلم کرده و به او وحی کرده، میفهمد کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. ما کلمه روح رو به شما وحی کردیم، با شما تکلم کردیم وحی، در این تکلم کلمه روح رو به شما عطا کردیم. اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اگر این کلمه روح به شما عطا نمی شد، حقیقت ایمان و کتاب به شما عطا نشده بود، تمام اون حقایق به شما عطا شد. ولیکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. این کتاب رو ما نوری قرار دادیم، این حقیقت کلمه روح رو نوری قرار دادیم که بندگان خودمون رو با او هدایت میکنیم. من نشو هر کیو بخوای. نورون علا نور یهدی الله لنورهی. اگر نور کتاب بر قلب نبی اکرم نازل شده و خدای متعال با این چراغ هر کی رو بخواد تو عالم هدایت کنه هدایت میکنه، الان اگر کسی خدا بخواهد به نور امام زمان راه پیدا میکنه، رسید به نور حضرت در وادی نوره، همه مقدمه است، رسیدی تمامه. اون روایت هست از تمیر با اون بنده خدا گفتگو میکردن، به یه جایی زدن فهمیدن قتل از صبح دیگه، حقیقت آشکار شد، شمع و خاموش کن دیگه، نهت میکنه وقتی رسیدی رسیدی دیگه، قتل از صبح. کسی به امام رسید قتل از صبح. اون لیلت القدری که اگر کسی با او سیر کنه میرسه به مطلع الفجر، صبح براش طلوع میکنه. نمیخوام قرآن رو من تعبیر کنم، حالا نشنیده بگیرید چون بی خودی تعبیر کردن جرمه، ولی اون حقیقت لیلت القدری که اگر کسی با او سیر کنه به طلوع صبح میرسه، میرسه به امام. یهد الله لنورهی، این انوار ائمه در این چراغدان تنزل پیدا میکنه. اگر کسی بخواد برسه از اونجا باید امداد بشه. یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس، مثل ها مال مردم ناسه، ولی هدایت به حقیقت این مثل عده‌ای میشن که خدا میخواد. یهد الله لنورهی، بقیه مثلی میفهمن، بعد میفهمن فی بیوت اذن الله، اون حقیقت میاد تو خانه های انبیا، میاد تو خانه های ظاهری. خانه گلی انبیا هم شرافت بر خانه داره، حرم انبیا هم، حرم اهل بیت علیهم السلام هم ملکوت عالمه دیگه، بیت امامتشون که معلومه، جسمشون متفاوته، بیت امامتشون متفاوته، حرمشون متفاوته، همین حرم ظاهریشون ملکوت عالمه، ملائکه رفت و آمد میکنن، حفظه ای از ملائکه داره، انبیا هستن. حالا دیگه من زیاد طول دادم، وقت عذرخواهی میکنم. وجود مقدس فاطمه زهرا اون گوهری است که خدا او رو تنزل داده. حالا یه بحث پردامنه هم در تشریفات تنزل حضرت تو این عالمه که یه روایتش رو از دای سماواتی خوندن که در اعمالی مرحوم صدوق هست که با چه تشریفاتی حضرت نازل شده، حالا اونم دیگه باید بحث بشه. همه ائمه با یه تشریفات خاص، مؤمنم با یه تشریفات خاص نازل میشه در روایت آمده، ولی حضرت زهرا تشریفات تنزلش هم تشریفات خاص. یه روایتی در معانی الاخبار صدوق داره، من از اون روایت جمله رو بگم تمام، اینجوری استثار میکنم. ائمه وقتی میامدن از طریق اسلاب پاک به ارحام پاک، در زیارت حضرت نبی اکرم دیدید از کنم که وکلت لسونهی و حراستهی و حفظهی و حیاتته، برای نگهبانی او از این که کسی بهش دست پیدا نکنه، چهار چیزه، لحفظهی و حراستهی سونهی و حیاتته، چهار چیز، برای این که این چهار چیز در باب حضرت اتفاق بیفته. وکلت لحفظهی و حراسته، حالا تا باز اشتباه نخونم، و سونهی و حیاتتهی من قدرتک عینن عاصمتن، یک دیدبانی از قدرت خودت برای او قرار دادی که تو این سیر او رو محافظت میکنه، نگهبانی میکنه، اسمتش بهش دست نخوره. عینن عاصمتن حجبت بها عن همدان سلعهر و معایب الصفاح، هیچ آلودگی تو این سیر پیامبر تا از اسلاب و ارهام بیاد تو این عالم متولد چه او رو دمس نکرد، چون میخواد ظرف پاکترین حقایق عالم باشه دیگه، هیچ دست ناپاکی. خدا امثال یه دیدبانی میذاره، شیاطین به هیچ وجه در نقل و انتقالی که پیدا میکنن اهل بیت، انبیا، حتی در باب اوصیای انبیا در روایت همینطوره، هیچ دستی بهشون نمیخوره، پاک میان تو این عالم. حالا وقتی متولدم شدن نبی اکرم در همین زیارت است، به انکشفت ان نور ولادتها ظلم الاستار و حللت بهی حرمک حلل الانوار، وقتی متولد شد پرده های تاریکی از عالم برداشته شد، حله های نور بر کعبه پوشانیده شد. ائمه اینجوری هم. ولی در باب حضرت زهرا یه تشریفات خاصیه برای تنزلش. من از روایت معان الاخبار مرحوم صدوق دارن اینجوری میفهمم که حضرت فرمودن نورش قبل از خلقت آدم بود و وقتی من از صلب آدم آمدم تو دنیا، خدا اراده کرد که نور او از طریق من بیاد تو دنیا، گویا از اصلاب مثلا منتقل نشده، مستقیم اومده در صلب نبی اکرم. خیلی عجیبه چجوری منتقل شد به این عالم نور حضرت زهرا. نبی اکرم آمدن به دنیا، بعد که آمدن به دنیا خدا متعال من اینجوری از اون رو بادم مستقیم نور حضرت زهرا رو در صلب نبی اکرم قرار داد. اونم چجوری؟ در چند مرحله. یه مرحله حضرت رفتن معراج، در معراج مقامات انبیا رو پشت سر گذاشتن، امام جماعت انبیا شدن در آسمان چهارم، رفتن تا اون مقامی که دیگه خلوتخانه بوده، جبرئیل هم نبوده. اونجا خدای متعال یک هدیه‌ای به نبی اکرم عطا کردن، میوه شجره طوباست که فرمود نور حضرت زهرا. حالا این شجره خودش چیز روایت عجیبی داره، نور حضرت زهرا از طریق اون میوه شجره طوبا به نبی اکرم منتقل شد. این یه مرحله است. بعد آمدن در عالم، وقتی میخواست تتمیم بشه، در روایت هست که 40 شب حضرت از حضرت خدیجه دوری کردن. هر شب حضرت دیگران رو سر سفره دعوت میکردن، شب 40 جبرئیل مائده بهشتی آورد، فرمود کسی نباید با شما شریک شه، ما بقیه مائده هم برگشت به عالم بالا. حضرت تناول فرمودن. در یه روایت عجیبی در همین معان الاخبار هست، خیلی عجیبه، جبرئیل آمد سلام الهی رو رسون، حالا سیبی آورد، این میوه آسمانی آوردن، فرمود این عرضه داشت این هدیه خدای متعال به شماست. حضرت این هدیه رو خیلی گرامی داشتن، به قلب و سینه خودشون چسبوندن. جبرئیل فرمود خدای متعال این میوه رو تناول کنید. میگم اینا اخبار غیبیه به ما گفتن. حضرت میگه من وقتی نبی اکرم و نبی اکرم این میوه رو شکافتم، یه نوری درش ساطع شد، ففزع. حضرت یه حالتی بهش دست داد، شگفتی، تعجب، فزع، ففزع. جبرئیل فرمود که خدای متعال فرمود تناول کنید، نگران نباشید. حضرت این میوه رو تناول کردن، نور حضرت زهرا تتمیم شد در وجودشون. حالا اینا روایات بعد معنا هم بشه، برای غیرش هم نباید خوند. به غیرش بگید اسرار و مفت حراج کردنه. دیدید آدم تو بیابون اگه در ریخته باشه روش پا میذاره، قدر در رو نمیدونه، تو وادی در راه میره. این معارف دره، ای به غیر اهلش بگید پاروش میگذاره. بعد منتقل شد به حضرت خدیجه، تشریفات حضرت خدیجه، یا حضرت میامد تو خونه، میدید با فرزند در رحم حرف میزن، فهمید با من معنوسه. وقتی میخواست متولد بشه زنان مکه نیامدن، نباید هم بیان، زنان بهشتی آمدند و با اون آداب و تشریفات و حله های بهشتی و آب کوثر رو فهمود نوری از حضرت اشرق منها نورون، همه بیوتات مکه روشن شد، هیچ نقطه‌ای در شرق و غرب عالم نمونده بود الا اینکه وقتی متولد شد. فرمود یه نوری از حضرت ساطع شد به عالم ملائکه که ملائکه تا حالا این نور رو ندیده بودن. این حالا بعد معنا میشه دیگه. تشریفات تنزل حضرت در این عالم هم تشریفات خاصه. لذا حضرت در همون حدیث گفتن که حورا اون انسیه است، لباس بشرم که میپوشه با بقیه بشرا فرق داره. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن اندالله اشفعی لنا اندالله.